روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی شهید مدافع حرم روح الله قربانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که روح الله بعد از 2 ماه حضور شبانه روزی در دانشگاه امام حسین علیه السلام پیاده به سمت خونهشون راه افتاد. دیر وقت بود که به خونه رسید، اما هرچی گشت کلید خونه رو پیدا نکرد. دلش نیومد اون وقت شب در بزنه و پدرش رو بیدار کنه. منتظر مون تا صبح بشه. وقت اذان در زد. پدرش در رو باز کرد و با خوشحالی اونا تو خونه برد. و حالا ادامه روایت کتاب دلتنگ نباش در قسمت دوم. دو روز بود که روح الله تو خونه و پیش پدرش بود. در این 2 روز از استادان و کلاساش گفت و ورزش و تمریناش، از اینکه بالاخره بعد از اون همه تلاش و زحمت وارد دانشگاه امام حسین شده بود. کمی هم با برادرش علی که 12 سال از اون کوچیک‌تر بود بازی کرد و حالا دلش برای ورزش کردن و میدون موانع تنگ شده بود. برای همین روز سوم کولش رو روی دوشش انداخت و راهی دانشگاه شد. با رفتن روح الله به دانشگاه دوباره تمرین و میدون موانع شروع شد. دلش حسابی برای مشهد تنگ شده بود. هر وقت دلش هوای حرم امام رضا میکرد راهی میشد. وقتی میرسید یه راست میرفت حرم، نماز و دعا میخوند، زیارت میکرد و برمیگشت تهران. اما حالا درس و کلاسای دانشگاه مجال نمیداد که یه روزه بره و برگرده. برای همین وقتی شنید قرار دانشگاه دانشجویان رو به اردوی زیارتی ببره از خوشحالی بال در آورد. وقتی اتوبوس دانشجویان به مشهد رسید، روح الله تنها راه افتاد سمت حرم. روبروی گنبد حرم امام رضا ایستاد و سلام داد. هوا سرد بود. دونه های ریز برف آروم رو شونه هاش می نشست. اما روح الله بی‌اعتنا مشغول دعا بود. اون از پشت پرده عشق به حرم زل زد و گفت: آقا جون، خیلی دلم برای تنگ شده بود. ببینیم بار چجوری اومدم پیش. لباس سربازی امام زمان تنمه. پاسدار شدم آقا. میدونم که برای پوشیدن این لباس مقدس مدیون شما. روح الله زیر لب با امام رضا حرف میزد و آروم آروم عشق میریخت. کمی که گذشت دستشو به سمت حرم گرفت و گفت: یا امام رضا، دیگه وقتشه که ازدواج کنم. خودت یه همسر خوب نصیبم کن. کسی که همراه هم باشه و تو راهی که انتخاب کردم کمکم کنه. آقا خودت جور کن. دعاش که تموم شد دستای سردش رو به صورتش کشید. بعد نفسی تازه کرد و وارد حرم شد. دو ماه از دعایی که روح الله تو حرم امام رضا کرده بود گذشته بود که خاله فاطمه با اون تماس گرفت و گفت:
سلام روح الله جان، کاراتا راست و ریسک و قراره بریم خواستگاری زینب. من مطمئنم که تو زینب خیلی به هم میاد. بالاخره اجازه دادم بریم خواستگاری.
مشهد 2 ماه قبل. زینب پنجره های معطر زریح امام رضا گرفته بود و عشق میریخت. از بین 400 نفر اسمش در اومده بود. دانشگاهشون 20 نفر بیشتر ظرفیت نداشت. برای همین قرعه کشی کرده بودن. تازه باور شده بود که امام رضا دعوتش کرده. اسفند بود و برف شدیدی باریده بود. زینب پنجره زریح رو گرفت و گفت:
امام رضا، ممنونم که بازم اجازه دادی بیا. برای دانشگاه به شما متوسل شدم. آقا جون ممنونتم. یه جای خوب قبول شدم. همون رشته‌ای که دوست داشتم.
یه سالی بود که مشهد نیومده بود. کلی حرف داشت برای گفتن. بین حرفا و دعاهاش یه دفعه یاد خواستگاراش افتاد. زینب از ازدواج آینده‌ای که براش ناشناخته بود میترسید. اون اشکاشو پاک کرد و زیر لب گفت:
آقا جون، من تو حالا به ازدواج فکر نکردم. اما حالا اومدم از خودت بخوام کسی رو سر رو هم قرار بدی که باهاش عاقبت به خیر بشم. کسی که خدا دوستش داشته باشه. خودت یه جوری درستش کن که نفهمم چطوری جور شد.
این اولین سفر دانشجوییش بود. بعد از یک هفته که برگشت کلی حرف برای خانواده‌اش داشت. از برفی که باریده بود، از خلوت بودن حرم و از این که تونسته بود راحت زیارت کنه. اما هیچ وقت درباره دعایی که کنار زرش کرده بود به کسی حرفی نزد. رازی بود بین خودش و امام رضا. همونطور که صحبت میکرد گوشی مادرش رو برداشت تا شماره شارژی که گرفته بود رو وارد کنه. صفحه کلید گوشی رو که باز کرد شماره خاله فاطمه رو دید. خاله درست همون روز رو ساعتی زنگ زده بود که زینب با امام رضا درد دل کرده بود. فهمید خاله برای چی زنگ زده. با خودش گفت
نکنه قضیه همون خواستگاریه که پارسال معرفی کرده بود. نکنه این همون کسیه که امام رضا برام در نظر گرفته.
یک سال قبل از رفتن زینب به مشهد خاله فاطمه روح الله رو معرفی کرده بود، اما اون موقع زینب تازه دانشگاه قبول شده بود و قصد ازدواج نداشت. خاله فاطمه دختر خاله مادر زینب بود و دوست مریم و سادات مادر خدا بیامرز روح الله. خاله فاطمه و زینب با هم صمیمی بودن، برای همین یه سال پیش که روح الله به اون پیشنهاد داد مخالفت کرد. دلیل مخالفتش همین بود که زینب تو خانواده سپاهی بزرگ شده و با مأموریت ها و دشواری های این شغل آشنا بود، برای همین دوست نداشت همسر پاسدار بشه. این شد که ماجرای خواستگاری روح الله همون سال تموم شد. حالا بعد از گذشت یک سال دوباره ماجرای خواستگاری روح الله مطرح شده بود. این بار مادر زینب با تعریفایی که از روح الله شنیده بود دوست داشت بیاد خواستگاری دخترش. اینو به زینب هم گفت. زینب باز قضیه سپاهی بودن روح الله رو مطرح کرد، اما نه به محکمی دفعه قبل. مادرش وقتی دید مخالفت زینب جدی نیست گفت
زینب جان بذار خواستگار بیاد ببینیش مادر، خاله خیلی ازش تعریف میکنه.
زینب حرفی نزد. مادرش گفت
وقتی حرف نمیزنی یعنی حرفی نداری بیاد. من میرم به خاله فاطمه زنگ بزنم.
خاله فاطمه به محض اینکه مادر زینب زنگ زد و اجازه داد تا به خواستگاری زینب برن با روح الله تماس گرفت. روح الله به دختر خاله مادر زینب خاله فاطمه میگفت. خاله از دوستان صمیمی مادرش بود. مریم و سادات و خاله فاطمه بعد از پیروزی انقلاب تو اردوی جهادی بیجار با هم آشنا شده و از اون روز به بعد دوست صمیمی شده بودند. وقتی مریم و سادات مریض شد روح الله رو سپرد به خاله فاطمه و ازش خواست اونو مثل پسرش بدونه و براش دختری خوب و مؤمن پیدا کنه. حالا خاله فاطمه برای روح الله آستین بالا زده بود و میخواست زینب رو براش خواستگاری کنه. زینب و روح الله رو خوب میشناخت و میدونست که روحیات و اخلاقشون خیلی به هم نزدیکه. خاله فاطمه قبل از اینکه به مادر زینب زنگ بزنه و قرار خواستگاری بذاره همه شرایط زینب رو به روح الله گفت. از پدر و مادر زینب و خصوصیات اخلاقیشون گفت و بیشتر از هر چیز از خانومی زینب. روح الله وقتی حرفای خاله فاطمه رو شنید گفت خب خدا رو شکر همین که شما تعریف میکنین یعنی خوبن انشالله. همه هنگ کنیم اول خودمون بریم ببینیم، اگه به جلسه بعدی رسید بابا اینا رو هم ببریم.
تو کی میتونی بیای که من با هاشون همه هنگ کنم؟
دو هفته اول فروردین رو که نیستم، فکر کنم هفته سوم خوب باشه خاله. تاریخ دقیقش رو بهتون خبر میدم.
باشه، منم زنگ میزنم و همینا رو به دختر خالم میگم.
تهران 18 فروردین 1391. عقربه های ساعت 4 بعد از ظهر رو نشون میداد. روح الله با ماشین پدرش دنبال خاله فاطمه رفت. سر راه دستگلی خرید. روح الله و خاله فاطمه با نیم ساعت تأخیر به شهرک اکباتان رسیدن. وقتی از ماشین پیاده شدن روح الله رو به خاله فاطمه کرد و گفت خونهشون کدوم ساختمونه خاله؟ بود اینکه دیر شد.
نمیدونم والا، ما عید به عید میریم اینجا.
به به، چشم ما روشن. نمیدونه خونه فامیلتون کجاست؟ مطمئنین باشون فامیلین؟
سر به سرم نظر روح الله، سب کن ببینم کدوم ساختمونه.
کمی بعد خونه رو پیدا کردن و زنگ زدن. مادر زینب چادر سر کرد و به سمت در رفت و باز کرد. کنار دختر خالش جوانی با ظاهری مرتب ایستاده بود. در همون نگاه اول مهر روح الله به دلش نشست و به خودش گفت
ماشاءالله جوان خوشتیپ و مرتبیه، حتما زینب خوشش میاد، هرچند که زیاد ظاهر براش مهم نیست.
مادر زینب تو فکر بود که با صدای روح الله به خودش اومد. سلام هاش خانم.
سلام آقا، بفرمایید.
خاله فاطمه و روح الله وارد خونه شدن. زینب تو اتاق نشسته بود و دل تو دلش نبود.
این همونیه که امام رضا برات فرستاده. الان فقط باید بری ببینی همسر آینده چه شکلیه، وگرنه این خود خودشه. وقتی همون موقع که داشتم دعا میکردم خاله فاطمه زنگ زده، یعنی چی؟ خب یعنی اینکه این خودشه دیگه.
روح الله دستگلو به مادر زینب داد، بعد روی مبل تک نفره نشست. مادر زینب و خاله فاطمه به آشپزخونه رفتن. مادر زینب هم چای میریخت هم با دختر خالش حرف میزد. روح الله روی مبل کمی جا به جا شد و چشمش به دختر بچه ای افتاد که گوشه پذیرایی ایستاده بود و زیر چشمی به اون نگاه میکرد. روح الله دور از چشم دیگران برای شکلک در آورد. فاطمه خندید و دوید سمت اتاق خواهرش. زینب تو اتاق گوش تیز کرده بود که خواهرش پرید تو اتاق و با زبون بچگونه گفت:
آبدی، میخوای بگم این آقایی که اومده خونمون چه شکلیه؟
نه فاطمه جونم، نمیخواد بگی.
فاطمه دستبردار نبود.
جوجاباش سفیده، قدش کوتاهه، تازشم برام شکلت در آورد.
با خبرهایی که فاطمه برای زینب برده بود، استرابش لحظه به لحظه بیشتر میشد. دلش میخواست زودتر از اتاق بیرون بره و روح الله رو ببینه. بالاخره انتظارش به سر رسید و مادرش صداش کرد. زینب چادر سر کرد و به سمت پذیرایی راه افتاد. صدای تپش های قلبش رو میشنید. روح الله با دیدن اون تمام قد ایستاد و سرش رو پایین انداخت. کتی کرم رنگ و شلواری قهوه‌ای پوشیده بود. با دیدن روح الله همه استراب زینب به آرامش تبدیل شد. سلام کرد و خوش آمد گفت. بعد به سمت خاله فاطمه رفت و سلام و احوال پرسی کرد و نشست کنار مادرش. روح الله ایستاد تا اول زینب بشینه، بعد خودش نشست. زینب از این رفتار مؤدبانه خوشش اومد. کم که گذشت خاله فاطمه گفت:
خب بریم سر اصل مطلب. من این آقا روح الله رو از بچگی میشناسم و همه جور تاییدش میکنم. از طرفی بزرگ شدن زینب خانومم دیدم. زینب رو هم از همه لحاظ تایید میکنم. برای همین شما رو به هم معرفی کردم. اما حالا دیگه ریش و قیچی دست خودتون. با هم صحبت کنید ببینید مناسب هم هستین یا نه. خب آقا روح الله خودتو معرفی کن خاله.
چش، من روح الله قربانی هستم، متولد سال 1368، دانشجوی دانشگاه امام حسین. 15 سالم بود که مادرم عمرشو داد به شما. برای همین با خاله فاطمه که مثل مادر برام عزیزه خدمتتون رسیدم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. منم این یه دست لباس تنم. تازه وارد سپاه شدم، پشتوانه مالی زیادی هم ندارم، اما دست از تلاش بر نمی‌دارم. صداقت گفتار روح الله به دل زینب نشست. حال فاطمه رو به زینب کرد و گفت:
شما هم خودتو معرفی کن زینب جان.
منم زینب فروتن هستم، متولد سال 1370، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، بچه اول خانواده.
خاله فاطمه رو به مادر زینب کرد و گفت:
فکر میکنم برای آشنایی ابتدایی همینقدر کافی باشه. اگه شما اجازه بدین بچه ها برن تو اتاق و حرفای اصلیشون رو بزنن.
با موافقت مادر زینب، روح الله و زینب به سمت اتاق رفتن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دلتنگ نباش، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
دل بسته یش بسته ی دنیا زندگی
خون حیات از شریان‌های جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگوشت ها به یک دیگر پیوند می خورد.
فرموده حسین یار هر معنا ای سینه زن غریب کربلا جز راه حسین نیست راهی به خدا جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا به پای قمر هستی ما فدا دوباره شده موکب غم به پا امینی حسین آنوله
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما همه بزرگواران در جلسات قبلی هم دیدید نکاتی که من گفتم در موضوعات رسانه‌ای و با نگاه رسانه‌ای به اربعین بود، وگرنه ماجرای اربعین و اتفاقی که اونجا میفته و حس و حالی که اونجا داره غیر قابل انتقاله و خیلی وقتا با یک حرکت رسانه‌ای میشه این رو منتقل کرد. اما باید اول بدانیم که رسانه چیست و چجوری میتونیم ما خودمون رسانه اربعین باشیم. رسانه اربعین یعنی چی؟ ببین، اربعین یک رویداد است، یک اتفاق است و هر جوری که این پیام اربعین به دیگران برسه این چه رسانه. یعنی اگر شما یه متنی نوشتید و این متن رو به کسی دادید که آقا در تاریخ فلان مثلا چندم شهریور یا چندم مهر اربعین یک پیاده روی بزرگ است و اینو به کسی دادید، این نوشته شما میشه یک رسانه. این رسانه از خیلی قدیم وجود داشته، قدیمی تر از اونم هست. رسانه قدیمی تر از اون که وجود داره رسانه گفتگوه، صحبت کردن. همین الان من دارم صحبت میکنم، با هر کسی که صحبت کنم این میشه یک رسانه. یعنی من دارم یک پیامی رو منتقل میکنم که اتفاقا این پیام منتقل کردنه درست مهارت میخواد برای اینکه اثرگذارتر باشه، ولی اثرگذارترین رسانه است. حالا من میخوام بگم به عنوان یک رسانه شما چجوری میتوانید به شخص رسانه اربعین باشید. اولین قدم این که از رسانه گفتاری خودتون نهایت استفاده رو بکنید. اتفاقهایی که اونجا افتادن رو به هر شکلی که میتونید، احساسات، برداشتهای خودتون رو در قالب داستانهای کوتاه، خاطرهای کوتاه روایت کنید. و از اینکه من توی روایت داستانی ضعیفم، نمیتوانم درست منتقل بکنم، نترسید. تمام تلاشتون رو بکنید. پر احساس ترین رویداد اینجاست. اتفاقای خاص افتاده، چیزایی که برای کسایی که میخوایم تعریف بکنیم خیلی شنان تا حالا تو زندگیشون ندیدن. کی تا به حال تو زندگیش رستوران 80 کیلومتری دیده؟ رستوران رایگان که همه ازش پذیرایی میکنن، اصلا وجود خارجی نداره، جای دیگه وجود نداره، فقط و فقط در سال یک بار اتفاق میفته، اونم ایام اربعین. من درون این رویداد بودم و رسانه نشدم. خیلی عجیبه. من به هر نحوی میتونم این ماجرا و این حرکت عظیم و این اتفاق و این نظم و این آرایشی که مردم اونجا دارن رو به دیگران منتقل کنم. این میشه کار رسانه و این وظیفه رسانه رو من دارم گردن تک تک شما ها میندازم. چرا گردن شما ها میندازم؟ به خاطر اینکه هر رسانه ای از زاویه نگاه خودش نگاه میکنه. امکان داره من با شما در یک سفر در همین جا با همدیگه همسفر بشیم، چندین عمود رو با همدیگه پیاده بریم، در همین عمودها شما به نکاتی دقت میکنید که من دقت نمیکنم، من به نکات دیگه دقت میکنم شما دقت نمیکنید. چرا؟ خاطر نگاهمون متفاوته. من اصلا در اربعین مدل نگاهم نگاه رسانه ای شده. چجوری من این ماجرا رو مستند کنم؟ شما نگاهتون لذت بردن از این اتفاق عجیب شده که من چجوری از این فضا لذت ببرم، این مسیر پیاده روی، این آدم هایی که هم با هم هم قدم شدیم، نه یک نفر، نه دو نفر، میلیون ها نفر.
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، استاد ضابط.
گام اول با نهایت قدرتی که دارم به صورت شفاهی این خاطراتش رو به دیگران منتقل کنم، مخصوصا این پارسال که به خاطر کرونا نشد خیلی از مردمی که دوست داشتن بیان اونجا. و جالب شما بگم، شما توی رسانه بودنتون کافیه با مخاطبتون درست ارتباط برقرار کنید. اگر مخاطب تا به حال اونجا رفته یه مدل براش رسانه باشید، اگر مخاطبتون تا الان نرفته یه مدل دیگه، که اونایی که نرفتن زیاد غمی ندارند، اونا یک غم دارن که نرفتیم اربعین رو ببینیم، انشالله بشه بریم. اونایی که رفتن 100 تا غم دارن، چون اونا میدونن چی رو دارن از دست میدن. حالا اونی که اربعین باهاش رفتیم، زنگ بزنیم تلفنی باهاش صحبت بکنیم، خاطرات اربعین رو یادآوری کنیم. اونی که میدونم اربعین رفته میدونه حرف من چیه، توی موکب چجوری از من اصرار میکردن، وقتی من دارم تعریف میکنم که از من اصرار میکردن، تو ذهنش تصویر سازی میکنه، آره برای منم این اتفاق افتاده بود، اشکش جاری میشه، میشه کار رسانه. کار رسانه زیاد اینجوری سخت نگیرین نیست که باید حتما یه کلیپ خاص فلان تو چاپی، نه آقا من یه خاطره رو تعریف کردم. حالا زیاد بلد نیستم خاطره تعریف بکنم، زیاد گفتگو محور نیستم، خوب نمیتونم ادا کنم، اشکال نداره متن بنویسید. چرا همین خاطراتتون رو یادداشت نمی‌کنید؟ ببین میلیون ها خاطره میتونه باشه و رسانه مستقیم و اثرگذار باشه. چون شما وقتی این متن رو می‌نویسید لازم نیست حتما انتشار عمومی، که انتشار عمومی هم اشکال نداره، بدید خیلی هم خوبه. خب میگم حتی خصوصی هم منتشر بکنید، حال چند نفر رو عوض بکنید، شما شدید رسانه اربعین. لازم نیست برای رسانه اربعین شدن دوربین و تجهیزات حرفه‌ای ببریم توی مسیر اربعین، یه دوربین بذاریم دائم این جمعیت رو نشون بده. نشون دادن جمعیت یه بخشیشه، این که اونجا چه اتفاقی افتاد و چجوری میتونم رو مخاطبم عمیق و اثرگذار باشم. یک داستان کوتاه بنویسم، سفرنامه خودم رو بنویسم، چجوری میتونم من رسانه اربعین باشم. یه نکته خیلی مهمه که احساس تکلیف کنید که من باید رسانه اربعین باشم. و این رسانه اربعین بودن هم لازم نیست حتما محدود به همینجا ایران و خانواده خودم باشه، از همینجا شروع می شود. من رسانه می شم به روش های مختلف. یه دونه عکس قشنگ دارم، تبدیلش می کنم به یک پست، آماده می کنم تو شبکه های اجتماعی می زارم. یه خاطره کوتاه و یه نکته می نویسم، خیلی ها رو حساس می کنم نسبت به این ماجرا، کاری می کنم مردم رغبت داشته باشن برای کسب اطلاعات بیشتر و رفتن به اربعین. و اگر این کارو کردید و موفق شدید، ایجاد رغبت و انگیزه کنید برای دیگران، برای اینکه توی این مسیر و این حرکت بزرگ حضور داشته باشن، قطعا شما رسانه اربعین شدید. پس بدونید، خودتون رو دست کم نگیرید و این رو به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حتی شرعی بر خودتون بدونید که برای مهمترین رویداد جهان که شاید همین رویداد به ظهور وصل بشود، برای این رویداد از همین امروز تصمیم بگیرید خودتون یک رسانه بشید.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین ظهور الحجت یا رب.
در مسیر عشق رو شنیدید با موضوع ظرفیت رسانه‌ای اربعین، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13:55 دقیقه است و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف در چهارشنبه 14 مهر ماه از ساعت 6 در کنارتون بودیم. برنامه متنوعی رو تقدیمتون کردیم که انشالله پسندیده باشید و ازتون درخواست میکنیم که با ما هم در ارتباط باشید با شماره تلفن های 329-10551-2 با پیشنماری 025 و شماره سامانه پیامکی 30553. خب عزیزان، بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شنونده ی حسن ختام برنامه های این نوبت باشید. پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم و برگزیده ی بیان رهبر معظم انقلاب رو میشنویم. روزتون بخیر.
روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما. نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اهمیت نیروی انتظامی که انقدر ما روی اون تکیه میکنیم ناشی از اهمیت مأموریت نیروی انتظامی است. هر انسانی اهمیتش به قدر اون مسئولیتی است که بر دوش میگیرد، به همون اندازه اهمیت پیدا میکنه این انسان یا این مجموعه یا این سازمان. مأموریتی که شما اون رو بر عهده گرفتید استقرار امنیت است در کشور. امنیت خیلی مهمه. اونجایی که امنیت نیست مردم میفهمن قدر امنیت رو. اونجایی که مرد از خانه خارج میشه، زن از خانه خارج میشه، جوان و فرزند از خانه خارج می شوند بدون اینکه خاطر جمع باشند که دوباره به خانه برخواهند گشت. خیابان ناامنه، کوچه ناامنه، بیابان ناامنه، حوادث در انتظار شهروندان این میشه ناامنی. اونجایی که انسانها در داخل خانه خودشون احساس ناامنی می کنند اینجاست که انسان میفهمه امنیت چقدر مهم. ایجاد این امنیت، استقرار این امنیت، عمومیت بخشیدن به این امنیت کار شماست. مهمترین سازمانی و مجموعه‌ای که این وظیفه مهم را بر دوش گرفته است نیروی انتظامی است. این خیلی کار مهمی است. بنابراین سازمان با نگاه به این مأموریت اهمیت پیدا میکنه. خب امنیت هم یک امر تبلیغاتی و زبانی نیست که انسان بگه آقا ما امنیت ایجاد کردیم. صد بار شما اگر در اطلاعیه ها، اعلامیه ها، گفتارها بگید که بله ما این خیابان رو امن کردیم، بعد شب که مردم تو این خیابان رفت و آمد میکنن با عوارض ناامنی مواجه بشن، خب اون گفته ها دو صد گفته چون نیم کردار نیست، اثری نمی کنه. مردم باید احساس امنیت بکنن. احساس امنیت هم متوقف است بر وجود واقعی امنیت. امنیت باید واقعا وجود داشته باشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.